أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية النعمة الباقين، اللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از این که بحث مفهوم استثناء را دنبال کنیم، راجع به مفهوم غایت، مرحوم محقق ایرانی در کتاب نهایت النهایه مطالبی دارد که بیان آن خالی از فائده نیست. ایشان فرمودن که به نظر ما غایت مفهوم دارد مطلقا، چه غایت موضوع باشد چه غایت حکم. غایت موضوع هم به حسب ظاهر عرفی اونیست که قبل از بیان حکم ذکر میشه، مثل ایدیکم الی المرافق فاغسلوها. در مقابل غایت الحکم بعد از ذکر موضوع و محمول بیان میشه، اغسلوا ایدیکم الی المرافق. این به حسب ظهور اولی، چون بعد از موضوع و محمول آمده، این ظاهر در این است که غایت الحکم. البته گاهی قرائنی هست که برخلاف این ضابطه هست، مثل سر من البصرت الی الکوفه، با اینکه الی الکوفه بعد از موضوع و معمول اومده و به لحاظ قواعد عربیه باید الی الکوفه غایت حکم باشه، اما غایت وجوب سیر نیست، بلکه غایت خود سیر هست. اما اگر قرائن نبود، مقتضای قاعده این بود که غایت وجوب سیر باشه، چون بعد از موضوع و محمول آمده. بعد از سر من البصره گفتن الی الکوفه. حالا این جهت مهم نیست. ایشان فرمودن که چه غایت غایت موضوع باشه، چه غایت غایت حکم باشه، این تفصیل بزرگان که غایت حکم مفهوم دارد، غایت موضوع قید موضوع است، وصف موضوع است و مفهومش از باب مفهوم وصف باید بود، نخیر، این درست نیست. عرف فرق نمیذارد بین این دو قسم، عرف فرق نمیذاره که بگن ایدیکم الی المرافق فاغسلوها، یا بگن اغسلوا ایدیکم الی المرافق. در هر دو فرض عرف استفاده میکنه که بازو را لازم نیست بشورید. این یک مطلبی است که ایشان فرمودن. مطلب دوم هم در رابطه با دخول غایت در مغیا فرمودن، ما نظرمون اینه که غایت داخل در مغیا هست. چرا؟ برای اینکه غایت جزء اخیر مغیا است. غایت النهار جزء اخیر نهار هست، لیل که غایت النهار نیست. اگر مولا به عبدش بگه اکرم جیرانی الا عشرین دارن، این معناش اینه که همسایه بیستم رو هم اکرام کن. نه اینکه همسایه بیستم خارج است از این حکم، اکرام او لازم نیست. ثم اتم الصیام الی اللیل رو به ما نقض نکنید. اونجا قرینه داریم که لیل خارج است از وجوب صوم. لولا القرینه حساب کنید، ظاهر غایت اینه که داخل در حکم مغیا هست. این نظر در مقابل نظر بسیاری از بزرگان بود که گفتن ظاهر اولیه غایت اینه که خارج است از حکم مغیا، که صاحب کتاب اجزا و آرا هم فرمودن که ما این رو قبول داریم برخلاف استادمون، و ظاهر غایت داخل در ظاهر غایت اینه که خارج از مغیاست، صاحب کتاب اجزا و آرا میگن، مگر قرینه ای باشه مثل این که میگه قرأت القرآن الى الجزء العاشر، این قرینه چون عدد ذکره، یعنی میخواد بگه جزء دهم رو هم خوندم. انتظر الى یوم الجمعه قرینه است، یعنی روز جمعه هم صبر کن، تا روز جمعه صبر کن بدهیمو بهت میدم، اینجا قرینه است، یه روز جمعه هم صبر کن. اما اگر جای قرینه نباشه، ایشون فرمودن که نه، اولین جزء غایت که حاصل شد ظاهرش اینه که خود تمام میشه. به نظر ما هیچ کدام از این مطالب درست نیست، اما مطلب اول مرحوم ایروانی که فرمود غایت مفهوم دارد، چه غایت الحکم چه غایت الموضوع، ما عرض کردیم بحث مفهوم مطلقه نه مفهوم فی الجمله. انصافا عرف مفهوم مطلق نمیفهمه از ذکر غایت. این که بگن واجب هست، مردم تا آخر رمضان در شهر بمانند، عرف نمیفهمه که پس بعد از تمام شدن شهر رمضان بر هیچ کس واجب نیست در شهر بماند. همچون مطلبی رو عرف نمیفهم. ممکنه فی الجمله برای بعضی ها واجب باشه بمونن در شهر، مخصوصا اگه ملاک آخری باشد برای وجوب بقا. بله مفهوم فی الجمله استفاده میشه، در همین اصلو ایدیکم الى المرافق، خب ما فی الجمله که میفهمیم غسله عزود لازم نیست. در این مثال که اصلا خود اطلاق امر به وضو که یک مرکب ارتباطی است، میگوید مشروط نیست به بیشتر از غسل یدین الی المرافق. یک مرکب ارتباطی است، اطلاقش میگوید شرط زائدی ندارد. اما به طور کلی اگر میگفتن که همه باید دستانشان را تا مرفق بشورند، می فهمیدیم که مازاد بر مرفق فل جمله غسلش لازم نیست، اما ممکن بود بگن آشپزها دستانشون رو تا فوق عضد بشورن، با اون تنافی نداره که. همه باید دستشان را تا مرفق بشوین قبل از غذا. بعد یه خطاب دیگه بگه آشپزها دستشان را تا بالای بازو بشورن، با این تنافی داره؟ مخصص اونه؟ نه. میگه چرا آشپزها میگن پس چرا اون موقع گفتی که همه باید دستانشان را تا مرفق بشوین؟ و اونا میگه خب باید بشوین دیگه. شما یک تکلیف زائدی دارید، ما که تکلیف زائد شما رو نفی نکرده بودیم، حالا میخواییم با این خطاب دوم بگیم. و اما اون مطلب دوم محقق ایروانی که ظاهر غایت اینه که داخل در مقیاس، لفظ غایت رو میگید که ما در لفظ غایت بحث نداریم، این مثالی رو که زدید اینو روش تکیه میکنید. اکرم جیرانی الی عشرین دارا. آقا این الی عشرین دارن بیان اون مواردی است که میخواهد اکرام بشوند. مثال رو اینجور باید میزدید که همسایه های مرا اکرام کن تا خانه دهم، تا خانه بیستم، از این خانه تا خانه بیستم رو اکرام کنید، غذا بدهید. واقعا عرف متحیر میمونه. بحث در جاییست که اون غایت مبدا و منتها داره، خانه بیستم ابتدا داره انتها داره، نمیدونیم تا اول خانه بیستم غذا بدیم یا تا آخر خانه بیستم غذا بدیم که خانه بیستم هم جزش بشه. واقعا عرف مردد میشه. الان به شما بگن امتحان از این کتاب تا فصل دهم این کتاب هست، واقعا شما براتون روشنه که فصل دهم هم جزء امتحان هست یا خارج از امتحان هست؟ یکی بگه من تا روز عاشورا بیمار بودم، یعنی تا غروب روز عاشورا بیمار بودم یا تا اول صبح روز عاشورا، مردده. من تا روز عید قدیر خم اینجا میمانم. صبح روز عید قدیر شد دیدن آقا رفته سفر، میگه خب من تا روز عید قدیر اینجا بودم دیگه، من تا روز عید قدیر اینجا میمانم. روشن نیست که آیا روز عید قدیر داخل است در مقیا یا خارج از مقیا، مگه قرینه ای باشه؟ مثلا در عهد موقت میگن تا آخر ماه، خب این قرینه است، یعنی تا آخر روز سیوم مثلا مهر، نه تا اول روز سیوم. اگرم میگفتن تا اول ماه، اونم ظاهر عرفش این بود که تا ابتداء اول ما، نه اینکه روز یکم مهر هم داخل است. اگر میگفتن عقد موقت تا روز اول مهر، تا اول مهر، تا اول مهر، تا اول ما، تا اینا قرینه است. وقتی میگه تا آخر ما، ظاهرش که آخرین لحظه رو حساب میکنه، بگه تا اول ما، ابتدا اول ما رو حساب میکنه. اینا مواردش مختلفه. اما اگر بیاد بگی که عقد موقت میبندیم تا روز عید قدیر، بعد روز عید قدیر میشه، واقعا شک میکنن، میگن ما این روز عید قدیر هم داخل بود نبود. و اینی هم که صاحب کتاب ازوا و آرا گفتن لول القرینه ظاهر اینه که غایت داخل در مغیان نیست. خب قرینه که ذکر میکنن میگن مثل این که میخواهد عدد ذکر بکند، بگوید تا جزء دهم قرآن را خواندم. واقعا همین مثال روشنه. اگر مولا به عبدش بگه تا جزء دهم یا تا جزء یازدهم، بگه تا جزء یازدهم قرآن بخوان، حد میپرسه جزء یازدهم رو هم بخونم یا نخونم؟ روشن نیست. من تا جزء یازدهم قرآن خوندم، دعا کنید انشاءالله بقیهش رو هم تا آخر سال بخونم. خب یعنی جزء یازدهم، جزء من تا جزء یازدهم خوندم، جزء یازدهم رو هم خوندم. جزء یازدهم امتداد داره دیگه، جزء یازدهم مثل ساعت دو که نیست که دیگه نزاع درش نشیشون، ساعت دو که اول و آخر نداره که، یک لحظه است. غایتی که ابتدا و انتها دارد، مثل همین مثال جزء یازدهم اینطوره دیگه، اول جزء یازدهم یا آخر جزء یازدهم. میگه من تا جزء یازدهم قرآن رو حفظ کردم، دعا کنید بقیهش رو هم حفظ کنن. این یعنی تا اول جزء یازدهم حفظ کردم یا تا آخر جزء یازدهم حفظ کردم؟ مجمله. نه شما بفرمایید، اگر مخصوص تا انتهای جزء یازدهم گفت، تا انتهایش. آه شما یعنی نظر مرحوم ایروانی رو دارید تایید میکنید. اصلا بحث در غایتی است که امتداد دارد. غایتی که امتداد ندارد یک آنی است مثل ساعت دو. یا بگه تا آخر ما، نه روز آخر ما. روز آخر ما امتداد داره، ابتدای روز انتهای روز. آقا بگه تا آخر ما، آخر ما اون لحظه ایست که این ماه تمام میشه، ماه جدید شروع میشه، اون امتداد نداره که. اصلا بحث دخول غایت در مغیا جاییست که غایت ایست که حدوث دارد و بقا، ابتدا دارد و انتها. مثل همین مثال هایی که میزدیم، این مثال جزء یازدهم، من تا جزء یازدهم کردم، جزء یازدهم امتداد دارد دیگر، ابتدای جزء، انتهای جزء. خب ظهورش اینه که من تا آخر جزء یازدهم حفظ کردم که میگه تا خانه زید، میگه غذا بدید تا خانه زید. خانه بیستم یعنی خانه زید دیگه. میگه تا خانه زید غذا بدید، خب یعنی به زید هم غذا بدید. روشن نیست. به هر حال بگذاریم. اما بحث مفهوم استثناء، ببینید گاهی خود انسان ملتفت نیست به این که سخنش مجمل است. خیلی از این افرادی که وقف نامه می نویسن، وصیت نامه می نویسن، بعدها تفسیر مرادشون دچار اجمال میشه. خودشون هم میگن ما نمیدونیم ما اصلا مقصودمون چی بوده. انسان در هنگام صحبت کردن یا نوشتن یک مطلب، جوانب تو ذهنش گاهی نیست، فهم نمی کنه که اجمال داشته باشه. بعدها که مبتلا میشه که تفاصیل مطلب رو بدونه میبینه که این عبارت مجمله. گاهی هم البته استظهارها مختلفه، میگه این خانه را وقف کردم برای اولادم نسلن بعد نسل، بعد میمونه نسلن بعد نسل، یا متولی این وقف اولادم هستن نسلن بعد نسل. خب این یعنی چی؟ یعنی نسل اول کلن منقرض بشن بعد نوبت میرسه به نسل دوم. از نسل اول فقط عموی کوچک ما مونده، او هم باید فوت کنه تا نوبت به نسل دوم که ما هستیم برسه، در استفاده از وقف یا در متولی شدن وقف. یا نه به این میگن ترتیب، یا نه تشریک نسل دوم هم در کنار نسل اول هستن، یعنی ما هم همراه با عموی کوچک ما از این وقف استفاده میکنیم یا متولی این وقف هستیم که بهش میگن تشریک. خب واقعا گیر میکنه خود شخصی هم که گفته که من وقف کردم این منزل را بر اولادم نسلن بعدن است و طبقتن بعد طبقه، یا متولی قرار دادم اولادم را نسلن بعدن است و طبقتن بعد طبقه، خودش هم گیر میکنه، میاد استفتا میکنه، میگه این عبارت ظاهرش چیه؟ خود بزرگانم اختلاف میکنن، یکی میگه ظهورش در ترتیبه، یکی میگه ظهورش در تشریکه. اینجور نیست که شما فکر کنید که شخصی که صحبت میکنه جوانب رو دقیق حساب کرده، موقع عقد موقت عجله داره عقد موقت رو ببنده، آشنا بشه با خانومش، میگه تا عید قدیر ما عقد موقت میبندیم، بعد دواش دواش که دیگه فرصت پیدا میکنه فکر کنه، میگه خب عید قدیر هم داخله خارجه. بس بسیار ما به نظرمون مجمله، اما راجع به مفهوم استثناء عرض کردیم اشکال مهمی که در مفهوم استثناء هست اینه که برخی مثل صاحب کتاب بلغة الفقیه مرحوم عاصم محمد بحرالعلوم و در معاصرین صاحب کتاب دراساتم فی المقاصد المحرمه جلد 1 صفحه 24 گفتن که جمله استثنائیه به لحاظ عقد مستثنا مهمله، اطلاق نداره، یعنی مفهوم مطلق نداره. اکرم العلماء الا من کان فاسقا، این اطلاق نداره، فمن کان فاسقا فلا تکرمه مطلقا. بلکه ممکنه در مورد فاسق تفصیل باشه، بعضی از فاسقها اکرامشون واجب باشه بعضی واجب نباشه، یا بگه لا بأس به اکرام العلماء الا من کان فاسقا، ممکنه بعض فاسقها اکرامشون حرام باشه بعضی ها حرام نباشه. به ذهنم میاد مرحوم آقای بروجردی هم این اشکار رو در کلماتشون مطرح کردن که عقد مستثنا اطلاق ندارد، مهمل است، چون مصب به اصلی کلام بیان حکم مستثنا منه. شواهدی هم بر این بیانشون ذکر میکنن، میگن اگر کسی بگوید که لا آکل و تعامن الا ما کان مالهن، معنیش این نیست که کل و تعامن ماله انا آکلهو. حتی در کتاب دراساتون فی المکاسب المحرمه گفتن این اشکال در استثناء منقطع هم میاد، چون استثناء منقطع در واقع یک نوع برمیگرده به استثناء متصل با توسعه موضوع مستثنامه. ما جاء عن القوم الا همارا در واقع اون قوم را توسعه میده و ما یتعلق بهم، در نتیجه استثناء میشه استثناء متصل. این که اسمش رو میزنن استثناء منقطع چون از مدلول وضعی قوم خارجه، و الا در مراد جدی این شخص که میگه ما جاء عن القوم، قوم هم اراده شده از قوم و متعلقات قوم، بعد میگه ما جاء عن القوم الا همارا، و لذا استثناء منقطع بازگشتش به استثناء متصله، و استثناء متصل مقصود بالاصاله در کلام بیان حکم مستثنا منه. غالبا این طوره که متکلم ناظر به بیان حکم مستثنا نیست. به نظر ما این مطلب درست نیست. وجدانن اگر مولا بگه لا تکرم الفاسق الا من کان عالما، فاسق رو اکرام نکن مگر عالم باشه، عبدش بره یک عالم فاسقی رو اکرام کنه، مولا بگه چرا او رو اکرام کردی؟ بگه خودت گفتی لا تکرم الفاسق الا اذا کان عالما، خب این عالمم فاسق بود اکرامش کردم. یا مولا که به عبدش باید اذن بده در ورود مهمان، میگه لا تدخل علی هذا اليوم الا من کان عالما، امروز هیچ کس را راه نده مگر عالم باشد. بعد یا یک عالم کریه المنظری وارد میشه، عبدم میگه بفرمایید، مولا میگه بابا من اوقاتم تلخ، اینم که آمد حالم بدتر شد. عبد میگه به من چه، شما گفتی لا تدخل علیه الا من کان عالما، اینم عالم بود. و این یعنی عرف از جمله استثنائیه هم حکم مستثنا من رو میفهمه، هم حکم مستثنا را، و این در صورتی که استثنا مفرق باشه واضح تره. لا تدخل علیه الا من کان عالم. این نقضهایی که میشه به نظر ما اینا قابل جوابه. مثلا همین نقض لا آکل من الطعام الا ما کان ماله ها، اینا ظاهرش اینه که بیان شرطیت داره میکنه، خطابی که ظهور داره در بیان شرطیت، بله این نفی سایر شرایط رو نمیکنه. این داره میگه شرط غذایی که من میخورم اینه که نمک داشته باشه، نفی سایر شرایط نمیکنه. ظهور عرفی این نوع تعابیر لا اطال و کتابا الا ما کتبه الفقیه، این داره میگه شرط خواندن کتاب اینه که فقیه تألیف کرده باشه. اون بیان یک شرط که نفی شرایط دیگر نمی کنه، این قرینه عرفیه داره که میخواد شرطی رو ذکر کنه برای این کار. لا تقلد الا من کان مجتهدا. این میخواد شرط تقلید رو که اجتهاد مقلد هست بیان کنه، نفی سایر شرایط که نمیکنه که. در همون عبارت لا صلات الا به طهور، خب لا صلات الا به طهور ارشاد به شرطیت طهور در صلات. خب این خطابی که ظهور داره در ارشاد به شرطیت، این که نفی سایر شرایط نمی کنه. بله؟ نه نه، لا تکرم الفاسق الا من کان عالما. داره دو تا حکم بیان میکنه، فاسق غیر عالم رو اکرام نکن، فاسق عالم را میتوانی اکرام بکنی. شرطیت در یک مرکبی است که دارای اجزا و شرایطی است. این اونجا بحث شرطیت میشه.
اگر داخل در اعلام مستثنا نشه به نظر این آقایون، مستثنامه
که اطلاق
داره،
آیا منتظر
میشن که
ظهور
مستثنامه این موارد مشکوک میگیره؟ عالم‌هایی
که
شک داره میره
توی مستثنامه؟ نه دیگه، اینا میگن
نه،
اینا میگن مهمل اهمال سرایت میکنه به مستثنامه. یعنی این آیین اینجور میگن، میگن ببینید لا اطال و کتابا الا کتاب الفقیه. راجع به کتاب غیر فقیه که روشن مطلقه، نمیخونه. نسبت به کتاب فقیه ممکنه بعضی از اونها رو بخونم، ممکنه بعضی از اونها رو نخونم، به این معنا. بله، اما اینکه کتاب غیر فقیه را نمیخونم، نه اون مهمل نیست. مستثنامن به لحاظ غیر فرد مورد استثنا مهمل نیست. لا اطالو کتابا الا کتاب الفقیه، یعنی غیر کتاب فقیه رو نمیخوانم مطلقا، اما کتاب فقیه رو من در مقام بیانش نیستم که ممکن است اون هم شرطش این است که کتابش شرط خاصی داشته باشد تا من بخوانم. مرحوم آخون راجع به استدلال ابو حنیفه به لا صلات الا به طهور، که ابو حنیفه گفت مستثنا اطلاق ندارد، چون لا صلات الا به طهور اگر اطلاق داشت معناش این بود که فکل صلات مع طهور صحیحتان ولو فاقد سایر شرایط باشد. این استدلال ابو حنیفه رو به مثل لا صلات الا به طهور، برای اینکه مستثنا اهمال داره، مفهوم مطلق نداره، صاحب کفای سه تا جواب ازش داره که به نظر ما هیچ کدوم درست نیست. فرموده اولا مراد از لا صلات الا به طهور اینه، لا صلات تامت من سائر الجهات الا ما طهور، اون نمازی که از سائر جهات تام هست اون صلات موضوع است برای این خطاب، که اون نماز واجد سائر اجزا و شرایط بدون طهور اگر بود نماز نیست. اما اون نمازی که فاقد رکوعه اونه که نمیخواد بگه، نمازی که از حیث سایر اجزا و شرایط کامل هست اونو میگه اگر بی وضو بود نماز نیست. خب اگر اون با وضو بود نماز و صحیح دیگه، چون سایر اجزا و شرایط رو که داره. خب این جواب اشکالش اینه، خلاف ظاهر. کجا لا صلاته قرینه هست که نظر داره به خصوص نمازی که از سایر جهات تام هست؟ فقط بحث این است که وضو دارد یا ندارد. چه قرینه ای است برای این فرمایش صاحب کفایه؟ پس این وجه صاحب کفایه درست نیست. وجه دوم ایشون میگه آقا معلومه اینجا مفهوم مطلق نداره لا صلاة الا بتوحید، چون قرینه خاصه داریم. آخه تو اذهان متشرعه این واضح هست که نمیشه صرف وجود وضو کافی باشه برای صحت نماز. این همه شرط داره نماز، در ذهن متشرعه هست و لذا این قرینه است که مفهوم گیری نکنن. دلیل نمیشه که ما پس بگیم در جاهای دیگر هم استثناء مفهوم مطلق ندارد. خب اینم جواب درستی نیست. میگیم جناب صاحب کفایه، ولی فقط مثال لا صلاة الا به طهور هست، لا رضا الا فی الحوله، اینجا که دیگه ارتکازی نیست که رضا سائر شرایط دیگری هم دارن. اما عرف هیچ وقت استفاده نمی کنه از لا رضا الا فی الحولین که اگر در دو سال اول شیر داد زنی کودکی را، این سبب محرمیت از مطلقا، هیچ شرط دیگری ندارد، فقط شرطش این است که در دو سال اول کودکی این فرزند باشد. اونجا هم عرف استفاده نمی کنه. فقط لا صلاة الا به طهور نیست، هر جمله ای که مشابه این باشه ولو در جایی که هیچ ارتکازی در متشرعه نیست، باز عرف استفاده مفهوم مطلق نمی کنه. جواب سوم صاحب کفایه اینه که فرموده آقا شما خبر مقدم رو چی میگیرید در لا صلاة؟ خبر مقدر موجودتون نیست، لا صلاة موجوده الا مع الطهور، که معنیش این باشه که فاذا کان مع الطهور فهی موجودتون مطلقا. بعد اشکال کنید بگید اذا کانت الصلاة مع الطهور فهی موجودتون مطلقا ولو فاقد رکوع باشد، ولو فاقد استقبال قبله باشد، این که نیست، پس مفهوم اطلاق ندارد، مفهوم استثناء. نه، شما مقدر رو ممکنتون میگیرید، لا صلاة ممکنه الا به طهوره، هیچ نمازی امکان صحت ندارد مگر با وضو. اگر وضو داشتید امکان صحتش هست، صلاحیت داره برای صحت، اما بالفعل صحیحه اونه که نگو لا صلاة ممکنه، هیچ نمازی ممکن، یعنی هیچ نمازی ممکن و صحه نیست مگر با طهور، نماز با طهور ممکن و صحه است، اینه مفهوم استثناء این جمله، یعنی یستحیل و صحت و صلاة بدون طهور، اما مع طهور لا یستحیل و صحت و صلاة. اینه اما بالفعل صحیحه، اینو که نگفته که، ولذام لا صلاة الا به طهور به این خاطره که دلالت نمی کنه بر مفهوم استثناء، که همین که وضو داشتی در نماز، نماز صحیحه ولو شرایط دیگر رو نداشته باشه. انصافا اینم خلاف ظاهر، در تقدیر گرفتن ممکنان خلاف ظاهره، چون تقدیر خبر عام در موارد نفی جنس عرفی است، مثل کائنان، ثابتان، موجودان، مستقران. لا رجل الا فدار مثلا، بعد بگیم نه لا رجل بقائمه الا فدار، آخه اینا عرفی نیست که، اونی که عرف میگه لا رجل به موجوده، لا رجل کائنه، پس لا صلاة ممکنه این معنا نداره که در تقدیر باشه، این خلاف ظاهره. پس بهترین جواب اینه که ما عرض کردیم لا صلاة الا بطهور، سیاق سیاق بیان شرطیته، خطابی که سیاق سیاق بیان شرطیت باشه اصلا قرینه آمد که در مقام نفی سائر شرائط نیست و واضح تر از این هست که ما در خصوص لا صلاة الا بطهور بگیم آقا در مستثنا که لفظ صلات نیومده، که نگفت لا صلاة الا صلاتن بطهورن، این میگم لا صلاة الا صلاتن بطهورن، جا داشت بگید که مفهوم مطلقش نیگه و صلات و بطهوره صلاتون، ای صحیح ها معنای لا صلاة الا بطهوره این که لا صلاة موجوده الا به تأثیر من الطهور، الا به طهور یعنی هیچ نمازی نیست مگر طهور در او مؤثر است. چون فرق میکنه اگه میگم لا صلاة الا صلاة به طهور، خب جا داشت بگید که این مفهوم مطلقه، داشت معناش این بود که صلاة مع طهور پس صلاة است، ای صلاتون صحیحتون، و اشکال بکنید مثل ابو حنیفه. اما این که عبارت لا صلاة الا بطهور نیست، لا صلاة الا بطهور لا صلاة بموجوده الا به تأثیر من الطهور، به طهور اینه باعث سببیت دیگه، یا باعث مقارنته، لا صلاة الا مع الطهور این نماز نیست مگر اونی که با مگر همراه با طهور باشد. یعنی مفاد این جمله اینه که توجد الصلاة مع الطهور، نماز با طهور موجود می شود، اما هر جا که طهور بود نماز هست؟ نه، نماز که موجود می شود با طهور است. نه ممکنه، نمیگیم در تقدیره، اگر بود لا صلاة الا صلاة مع الطهور این حرفو نمیزدیم، اگر بود لا صلاة الا صلاة مع الطهور نمیگفتیم ممکنه در تقدیره، و فقط جواب اصلی ما میومد که این ارشاد به شرطیته. اما میگیم دلیل لا صلاة الا به طهور نداره لا صلاة الا صلاة مع الطهور، داره لا صلاة الا به طهوره، یعنی لا صلاة به موجوده الا به تأثیر من الطهور، یعنی هیچ نمازی موجود نمیشه مگر طهور در او اثر داره.
خودم به تأثیر این چون سبب نافذ
رو گرفتید، یعنی بیان شرطیت مثل این میمونه که لا انسان به موجود الا فی الارض، معنیش این نیست که در زمین همه انسان ها موجودن، انسان موجود نیست مگر در زمین، یعنی انسان در زمین موجود است ولی صرف الوجودش. لا صلاة الا به طهور یعنی نماز موجود نیست مگر به تأثیر از طهور، یعنی اگر وضو داشتی صرف الوجود صلاة محقق میشه، نه اینکه همه جا نماز موجود میشه ولو اون مورد صرف الوجود جاییست که سایر اجزا و شرایط نماز هم باشه. انشاءالله بقیه مطالب رو در جلسه آینده عرض میکنیم. والحمد لله رب العالمین.